بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي بشكر أمير المؤمنين علي أفضل صلوات المسلمين صلوات يدي بفهم
اللهم صل على
از حکمت های امیر المومنین صلوات الله علیه این بود که فرمودن اگر همه عالم رو به منافق بدم که مرا دوست بداره نمیتونه دوست بداره و اگر با این شمشیرم به صورت مؤمن بزنم که از من بدش بیاد از من بیزار نخواهد شد چون مؤمن قوام خودش رو وجود خودش رو از من میبینه حیاتش رو از من میبینه و منافق همه دار و ندارش رو به واسطه من نابود میبینه بعد فرمود که پیغمبر اکرم سلام الله علیه فرمودن که هیچ مؤمنی از تو نمیتونه بیزار باشه و جز مؤمن تو رو دوست نداره و هیچ منافقی هم نمیتونه تو رو دوست بداره و جز منافق از تو بیزار نیست. حرف راجع به جریان نفاق زیاده، یکی که نمیخوام بیشتر از اندازه این چند کلمه این حکمت راجع بهش حرف بزنم و خلاصه ابا دارم از این که مطالب دیگری رو ذیل جملات حضرت به بهانه بخوام ذکر کنم. این مسئله است که ما وقتی نزدیک میشیم به عید قدیر ممکنه برداشتمون این باشه که رسول خدا ناموفق بودن در امر رسالتشون، یعنی نگذاشتن که حضرت به اهدافشون برسه و اصلا نگذاشتن که اسلام به اهدافش برسه. معمولا این تو ذهن ها هست و این جفا در حق رسول الله. بله قطعا حضرت به همه اهدافشون نرسیدن، اما اگر شرایط بیان بشه معلوم میشه که اصلا اوضاع چه بوده. تو ذهن ما این هست که پیغمبر اکرم تشریف آوردند و حکومت مدینه رو تشکیل دادند و در اوج اقتدار و قدرت و همه هم سراپا گوش و دست به سینه هستند. بعدن همه چیز به هم خورد، در حالی که اگر ما حساب کنیم مثلا یک نفر ببرن در ارتش مثلا صدام لعنت الله علیه، اگر کسی اونجا داره خدمت میکنه اون رزمندهی که تو زندان های مثلا فرد فرمایید که صدام اونجا کار میکرده، اون همونی که شکنجه اسرا رو کم میکرده هم جز اهدافش بوده. همینی که یه کتاب به دست اسرای ما میرسونده جز اهدافش بوده، بعضی هاشون بودن دیگه. یا همینی که یه جایی یه نکتهی به سپاه اسلام میرسونده این جز اهدافش بوده. چرا؟ چون طبیعیه برامون که خب معلوم این لشکر صدام. وقتی آیات قرآن در مورد منافقین بررسی میکنیم میبینیم که خب قبل از این که اسلام بخواد شکل بگیره جامعه اون زمان که یک هو ناگهان نمیشه تغییر کنه، کما این که ما هم جامعهمون نسبت بهش شناخت نداریم. خودم عرض میکنم جامعهی که زمانه 50 سال پیش 40 سال پیش جمعیت زیادی توش ولنگاری عجیب غریب داشته که ناگهان با یک قیام همه زیر و رو نمیشن به صورت دائمی، یک مدتی پرده پوشی میکنن و اینم نفاق نیست اینجا. البته گاهی جو میگیره، گاهی حرف حرف خوبیه، مطابق فطرته. پیغمبرم که اومد خیلی جذاب بود حرفاش، ولی خب اینا شکست خوردن که اومدن. وگرنه حذیفه میگه پیغمبر به من فرمود که چند تا این حذیفه؟ گفتم آقا 600 تا شدیم. 600 تا یعنی چی؟ یعنی یه روستا هم نه. چند نفر بوده سپاه اسلام مگه؟ در بدر 313 تا بوده که 313 تا شمشیر که هیچ 30 تام شمشیر که هیچ 20 تام شمشیر نداشتن. و آرایش نظامی جنگ بدر رو ببینید خنده‌دار اصلا. 4 تا شمشیر میدن نلبندای مدینه بسازن که خب نلبند که شمشیر نمیتونه بسازه. اسلحه شمشیر باید هم نازک باشه، هم قوی باشه، هم تاب ور نداره، هم تیز باشه، نشکنه. حالا کسی کف پا اسبر نمیرفت نگاه کنه که ببینید نلبنده مثلا چقدر نلش تمیزه. حالا این اومده شمشیر بساز. 2-3 تا شتر و یه دونه هم اسب داشتن. پیاده نظام پیغمبر دست خالی هم سنگ و شن و چوب و چماق و اینجوری بوده. یه ذره که جمعیت بیشتر میشه، میشه 1000 نفر، در احد 300 تاش منافق هم. هفته پیش هم عرض کردم دور از محضر شما انگار توی این مجلس ما هر ستا یکی منافق باشه، شما نمیتونی حرف بزنی. خیلی باید مراقبت کنی که از درون نپاشی. منتها جریانی که تازه داره شکل میگیره یه آب باریکه هم نیست. بله به برکت عظمت رسول خدا نگاه کنیم، رسول الله با همه عالم برابری نمی کنه. هم به نسبت ظاهری نظامی یه جامعه 1000 نفری، چون اینجوری نبود که در احد مردا بعضیا بیان بعضیا نرن، که خدای نکرده یه روستای درگیر جنگ میشه که نمی جنگ ما. بله اینجوریه که یه عده‌ای رفتن، خیلی ها نرفتن، چون کشور بزرگ بوده، مرز محدود بوده، همه انگیزه نداشتن. اما یه روستایی محاصره بشه بخواد نابود بشه، همه میان، مرد و زن میان میدون. تو این جنگای اسلامی خدمات و تدارکات و خانوما انجام میدادن، همه اومدن میدون. 1000 تا نه، 1000 تا 300 تاش منافق هم. این شما شرایط نگاه کنی، اصلا باید اسلامی نمیمونده در احد، اسلامی نباید میمونده در بدر. اگر یک اعجوبه بی نظیر مثل امیرالمومنین نبود، اصلا اسلامی در همون بدر و احد نمونده. در خیبر اسلام نباید باقی میمون. تک ستاره اسلام، اسلامو نگه داشت. بعد از همون جنگ احزاب اگر روحیه سپاه جنگ احزاب به هم نریخته بود، کار مردم مدینه تمام بود. مردم مدینه روستای کوچیک بود. حضرت فرمود چند نفریم؟ گفت آقا 600 تا شدیم. 600 تا. 600 تا چند هیئت ما شروع میشه؟ 500 تاست. این که نمیتونه دین آخر الزمان پیغمبر خاتم خواهد کار جهانی بکنه. بیچاره مشرکان بدبخت فکر نمی کردن که این اتفاق بیفته. چند برابر مسلمین هر بار می اومدن رو محاسبات نظامی، کار اسلام تموم بود. نیروی ایمان امیرالمومنین صلوات الله علیه به عنوان نیروی رزمنده، چون رسول خدا در اکثر جنگ ها خیلی کم حضرت وارد جنگ شد، یعنی تا امیرالمومنین بود نیاز نشد پیغمبر وارد جنگ بشه. لشکر پیغمبر امیرالمومنین بود، حالا یه معدودی هم از شهدا، یه عده کمتری هم، یه عده بیشتری هم که
اثرشون زیاد نبود، اینا هم بالاخره ایمان آورده بودن، مؤمنین بودن، ولی کم بودن. اگر کسی میخواست اون روز بشینه محاسبه بکنه، باید از ناامیدی خودکشی میکنه. جمعیتی نداشت اسلام تا به رسمیت شناخته شدن. یعنی کار به جایی رسید که کفار مجبور شدن بیان معاهده امضا کنه. اونایی که این برجامو با حدیبیه امضا میکنن مزاق تاریخی اصلا ندارن، چون اون زمانی که ما در حدیبیه رفتیم امضا کردیم، مثل این اون که یک روستا بره با یک کشور فوت میکردن، جهان اسلام میباقی نمیمون. نه اینی که یک جغرافیای مفصلی دست جهان اسلام باشه، نیروی نظامی داشته باشه، منابع مالی داشته، این خبرها نبود. کم کم جمعیت مسلمین بیشتر شد، هنوز به چند هزار نرسیده بود، چند هزار نشده بود هنوز. فتح مکه شد. وقتی فتح مکه شد، انگیزه منافقین بیشتر شد. حالا میگن حکومت پیغمبر تشکیل داره، حکومت برید ببینید. یا حکومت یه قاره است، یا حکومت مثلا تو روستای علی آباد سفلاس، مثلا حکومت کوچیک بود. بعد از فتح مکه جمعیت اسلام زیاد شد، ولی منافقین چند برابر زیاد شدن، چون انگیزه زیاد شد. در اوجش سپاه اسلام شد 12,000 نفر با منافقین مکه و طائف و همه که اومدن. 10,000 تاش مال مکه، تاریخ نگاه در جنگ هنه. یعنی جمعیتی نداره اسلام. 2,000 تا 10,000 تا این مکیان که جنگیدن دیگه، پیغمبر از خونشون گذشته و درگیر شدن، اونا انسجامشون از هم پاشیده، روحیه‌شون اصلا از دست دادن. خواستم این مثال بزنم، خوب نبود، ترسیدم دون شأن رسول الله باشه. وگرنه جمعیت اهل مکه و رزمنده‌هاشون اگر قرار بود با روستای یثرب درگیر بشن، گاهی پیش میاد دو نفر با هم مسابقه ورزشی میدن، یکی حریفو کنه دست کم میگیره، بعد دیگه نمیتونه برگرده بازی. اینجوری شد. فکر نمی‌کردن اصلا اسلام اوجش در جنگ هنین شد 12,000 نفر. همین 12,000 نفر قدرت نداشتن که. خلیفه اول من نگاه که گفت جمعیت اون زیاده، دیگه کار تمومه. کنه دفعه پیش جمعیت بود. صریح آیست دیگه، از اعجبت کم کثرتو کم. کثرت کاره نبود دفعه پیش هم. برای همین روایت داریم، ابن مسعود میگه، آیه داریم دیگه، کفل الله المؤمنین القتال، خدا برای شما در جنگ ها بس است. ابن مسعود میگن پیغمبر به ما فرمود کفل الله المؤمنین القتال به علی ابن ابی طالب. تا علی هست شما نترسید از جنگ. کثرت کجا بود؟ کجا کثرت شما کاره ای بود؟ اینی که عرض کردم بعضی اهل سنت هم روایتش کرد، کثرت کاره این نبود که. سربازای مثلا نیرو مخصوص نداشتیم که. یه امیرالمؤمنین بود، حالا 4 تام کنارش بودن. لذا تا گفت با ما 12,000 تام که 10,000 تاش این طلقای مکه بودن، فرمانده شون هم ابو سفیانه در هنین. این پیغمبر میخواست اصلا قدرت نمایی کنه، که همون کسی که 21 سال با اسلام جنگیده حالا شده جز نیروهامون، فرمانده همونام شد. اما اول کار که تبل جنگو زدن، اینا شبیخون زدن به جهان اسلام، هم به اسم مسلمان همه در رفتن. داشت میپاشید، چون جمعیت 12,000 نفری که 10,000 تاش این طلقای مکه باشن که با اینا جنگ نمیشه کرد. با باز به برکت امیر المومنین صلوات الله علیه، حنین هم با یه طرح معجزه آسای با مقاومت امیر المومنین حفظ شد. به تبوک که رسید همین ماجرای منافقین بود که عرض کردیم. تو شرایطی که سپاه اسلام یه کشوری که 80 میلیون جمعیت داره 10,000 تا 5,000 تا مثلا حزب اللهی پاکار، این که نباید 80 میلیون رو نگاه کرد. نمیخوام میگم افکار عمومی همراه نکنید، اما اصلا بحثم امروز این نیست. منظورم اون نیروی مؤثره، نیروی مؤثر جهان اسلام خیلی جمعیت اندکی داره. ما تو جنگ هامون انقدر شاید فرار نداشتیم که اون موقع بوده، در حالی که اون موقع فرار کردن یعنی به خطر انداختن جان رسول خدا. ما هرگز تو جنگ مثلا مرحوم امام علی مقامه شریف که تو خط مقدم نبوده هیچ وقت، و اگر خطم شکست میخورد امام جانش به خطر نمیافتاد که از مثلا فرض کنید شلمچه تا جماران که خیلی راه بود. با این حال اینقدر فرار نداریم، نمیگم حالا فرار بعضی نکردن، ولی اینجوری فرار نداریم که فرار کنن و رسول و یدعو کن من اخرا کن. پیغمبر بگه فلو کجا دارید میرید؟ جبهه رفت، خط شکست خورد، پیغمبر تو خط بود، کسی نبود اصلا. این که امیرالمومنین صلوات الله علیه که واقعا همین یک جمله‌ای که میخوام بگم اگه فرصت میکردم بازش کنم نشون میداد که وفای امیرالمومنین رو به عالم تقسیم میکردن، همه عالم وفادار میشدن. در جنگ احد که این همه ضربه خورد، وقتی جنگ تمام شد دید صورت مبارک پیامبر زخمیه، گریه کرد امیرالمومنین. خیلی برای رزمنده سخته که باشه زنده باشه بعد ببینه فرمانده آسیب دیده. حالا خود امیرالمومنین 60 ضربه شمشیر خورده بود، ولی براش سخت بوده. فرق اصلا جنس امیرالمومنین با بقیه فرقش اینجاست که حضرت انقدر ضربه خورده بود که توان روپایی ایستادن نداشت. زره مبارکشو باز کرد، زرهش فقط پیش داشت دیگه، آب کردن داخل زره، صدیقه طاهره با دستمال از تو این آب صورت پیامبر رو پاک میکردن. همونجا پیغمبر فرمودن که قومی که اینطوری به پیغمبرشون جسارت میکنن استگار نمیشن، و امیرالمومنین گریه میکرد. وقتی صورت مبارک پیغمبر رو پانسمان کردن امیرالمومنین بیهوش شد، یک ماه بستری بود. یعنی سپاه اسلام اونجوری که بگیم جمعیت زیادی بود، نه بابا این خبرها نبود هیچ وقت. تا حنینش اینطوری بود، تا جنگ خطرش نزدیک میشد همه در میرفتن، پیغمبر رو رها میکردن. از مشهوران مثل طلحه و خلفا که اینا اسمشون ذکر شده جز فراریا، تا دیگران پای کار نبودن، اونم در حالی که پیغمبر تو خط مقدم بود. پیغمبر نه که اصلا عالم بهش باش قابل قیاس نیست. اون رزمنده های ما ناموسشون خدای نکرده اگه تو خط مقدم بود مگه به این راحتی رها میکردن؟ چند نفر خورنم شهر اون همه روز نگه داشتن. میخوام بگم ما میخوام قیاس کنیم، باید دقت کنیم تو قیاسمون. تو این شرایطی که از درون نفاق فراوانه، به خاطر اینکه انگیزه دارن اسلام رو نابود کنن، چون پیغمبر اومد سبک زندگی مردم به هم زد، ثروتمندای قریش تبختورشون رو نسبت به برده‌هاشون از دست دادن، ثروتشون در خطر قرار گرفت، افسار زد به اینها رسول خدا، خواستن انتقام بگیرن. هر لحظه امکان این داشت که براندازی کنن. نقل‌هایی داریم که می‌فرماد رسول خدا هیچ وقت پیغمبر رو تنها نمی‌ذاشتن. فرمود بعضی از اینا هستن که منتظرن منو یک لحظه گیر بیارن خنجر رو تا قبضش در شکم من کنن. اینطوری نبود که شما فکر کنید که یکی از مورخین تحلیلش اینه که میگه تا اون ماجرایی که خداوند اجازه مناجات یعنی نجوا کردن به پیغمبر رو نمیده، مسائل امنیتی رو در نظر داره. میتونستن ترور کنن پیغمبر، اجازه نمیدن پیغمبر تنها باشه. و اینم از اون میخوره این تحلیل ها بهش فکر کرد که در اون ماجرا دارن هزینه باید بید میخوای بیاد در گوشی حرف بزنی. امیرالمومنین بود، عایشه یه روز عصبانی شد، ما همسر تویم، هر جا میریم علی بغلت نشسته. تو این شرایط شما نگاه کنید، اگه بر آدم تو اون زمان اصلا نگه داشتن این جریان بعد از پیغمبر خیلی مشکله. پیغمبر میخواست یک کاری کنه، اینا تو فضای نفاق باقی بمونه، چون اگر قرار بود نقاب از چهره بردارن کار تمام بود، کودتای داخلی میشد، از بیرون هم حمله میکردن. تو این شرایط قدیر اتفاق افتاد که انشالله پایین رسید. اگه زنده باشیم بعد از ایام قدیر راجع به خطبه های کوفی امیرالمومنین در مورد مردم کوفه میخوایم گفته بکنیم، یه وعده‌شو به یکی از عزیزان داده. وقتی قدیر اتفاق افتاد، یه روایتی در کتب شیعه هست، الان متاسفانه یادم نیست، اینو 20 سال پیش تقریبا دیدم. اون موقعی که دست رفت بالا، یه روایت میگه صدیقه طاهره وقتی دید دست امیرالمومنین رفت بالا، فرمود که مشکلات ما شروع شد. یعنی اون موقعی که بعد پیغمبر از دنیا بره و اون امیرالمومنینی که عامل اصلی حفظ اسلام بعد از پیغمبر تنها میشه. اگر پروژه اسلام ناموفق بود، بعد امروز میگفتیم 1200 یه پیغمبر، کسی ادعای نبوت کرد 1400 سال پیش که مثلا 1300 سال هم هست منقرض شده، اون وقت میگفتیم پروژه اسلام ناموفق. میدونه پیغمبر اینو به حرف گوش نخواهند داد، در موارد مشابهش هست. وقتی همون صلح حدیبیه میخواست بشه، پیغمبر فرموده بود ما حج میریم، رفتن که حج برن، اونا نگذاشتن، صلحنامه حدیبیه رو امضا کردن. خب این خیلی پیروزی بود دیگه، سوره فتح اینجا نازل شده، نه در فتح مکه. پیغمبر فرموده خب برگردیم، قهر کردن باش. این سپاه اسلام در صحیح بخاری هست، هرچی پیغمبر فرمود بیاید بریم، قهر کردن برو بابا، گفتی میریم مکه، میخواستیم بریم خون زندگیمون رو ببینیم، و مکه مهاجرین بودن. خلیفه دوم معاذالله گفت دروغ گفتی، یکی دوتا نیستن که. در صحیح بخاری هست هرچی پیغمبر گفت هیچ کس گوش نداد، به تنهایی راه افتاد. بعد امیرالمومنین دنبالش حرکت کرد، دیگه بقیه هم دیدن که زایس را افتاد، یعنی حاضر نبودن هزینه بدن. خود جنگ بدر هم باز کنیم، باز همین جوریه. بعد که بهترین جنگ اسلامه، اگه خدا گول نزده بود سر مسلمین، جنگ نمی کردن که به اسم این که بریم پولامون رو پس بگیریم، اینا جمعیت نظامی ندارن. اومدن، آیات قرآن اینو میگه، شعبده بازی شده تا مردم اومدن. حالا یه وقتی فرصت کردم چند جو گفتم، اینم به جایی عرض میکنم. خب پیامبر خدا رو احتمال زیاد مسموم کردن، باید کار به سمتی میخواست پیش بره که اصلا اسلامی باقی نمونه. اوج قربت امیرالمومنین اینجاست که اون جبهه نفاق کاری کرد که امیرالمومنین وادار به برخورد کنه، وادار به عکس العمل کنه، که کار رو همونجا یکسره کنه. صدیقه طاهره روحی لالفدا خودش رو قربانی امیرالمومنین کرد و نگذاشت هدف اینا به نتیجه برسه. باز همه این تلاششون رو کردن. امیرالمومنین اواخر دولت عثمان از شهر بیرون کردن. بنزه شهروندم از در حق زندگی نداد. تو روستاهای اطراف مدینه زندگی میکرد. ولی نگه داشتن. به برکت بعضی از یاران که یکی یکی رویش میکردن. باز همه این تلاشو کردن که اسلام رو ضبط کنن زمان حضرت مجتبی صلوات الله علیه. با اون آتش بسی که امضا کرد اینا رو مجبور کرد در نفاق باقی بمونن. باز یه گزارشی از قدیما دیدم، الان متاسفانه منبعش یادم نیست، بنده اسم منابع نمیگم ولی یادم نباشه رو منبر عرض نمی کنم. این یک دوتا که امروز گفتم یادم نیست، متاسفانه یادم نیست کجاست. بقیه رو اسم منبع نمیگم وگرنه تو ذهنم هست. معاویه گفت هیچ کس به اندازه حسن ابن علی به ما ضربه نزد، چون می‌خواستیم بیایم توی یه جنگی به اسم ظاهر خراب همه چی رو نابود کنیم. ولی حضرت آتش بس امضا کرد. یعنی اگه شما نگاه کنید یه جریان اقل قلیلی معدودی 1400 سال اسلام نگه داشته. در طول تاریخ هم هیچ وقت جمعیت زیادی طرفدار جبهه حق نبوده. هیچ وقت. اونجایی که پای کار بخواد قرار بگیره خیلی کمه. و واقعا انصافا اگر کسی اهل تاریخ باشه میدونه که این اتفاقاتی که بعد از انقلاب افتاده و این جوانان که رفتن مدافع حرم شدن در تاریخ اسلام نظیر نداره واقعا. یعنی کسی نظیرش پیدا کرده بیاد بگه. اگر کسی پیدا کرده بیاد نظیرشو بگه. در همین ما امید داریم انشاءالله از علائم ظهور حضرت باشه. امید داریم، من بهت جرات نمی کنیم محکم حرف بزنیم. دعا که میتونیم بکنیم. لذا پروژه پیغمبر پروژه خیلی موفقی بود تو اون شرایطی که داشت. تازه حضرت کارایی کرده بود که این جریان نفاق نتونه از این محدوده خارج بشه. مثل علامت‌هایی که نسبت به افراد خاص فرموده بود، مثل بعضی از فتنه‌های خاص که حضرت از قبل بیانی داشت، مثل جناب زهیر که خب یکیش اینه که جناب زهیر با اینکه خب مخالف امیرالمومنین و امام حسین بود رفت تو خیمه سیدالشهدا، ولی یکیش اینه که خودش گفته وقتی اومد بیرون گفت من یاد اون روایتی افتادم که اون صحابه پیغمبر به ما گفت وقتی در نزدیک قفقاز پیروز داشت شده بودیم و غنیمت‌های زیاد گرفته بودیم، گفت خیلی خوشحالی شهید شد. گفتیم آره دیگه، هم پیروز شدیم مجاهدیم جنگیدیم هم اینا، همین چقدر طلا دستمون رسیده. گفت پیغمبر فرموده که فتح و ظفر اون روزیه که پسر من حسین ابن علی قیام میکنه، اونایی که تو رکابشن غنیمت بردن. یعنی میخوام بگم پیغمبر برای 60 سال 50 سال بعد از خودش هم علامت داده بود خط گم نشه. انس ابن حرس کاهلی مردم گفتن این خول شده، تو بیابونای کوفه زندگی میکرد، صحابه پیغمبر بود. آقا تو بیابون چرا؟ خب تو که وضعیت تو صحابه پیغمبری، با بعد بری مسجدی بگی، یه منبری، محرابی، تبلیغی. میگفت نه، پیغمبر فرمود در این بیابون یه اتفاقی میفته، اونایی که باهاش همراهی کنم روز قیامت اینا پرچمشون بلنده. اینقدر وایساد تو کاروان سیدو شد. این کسیه که 20 سال منتظر امام حسین اونجا. به برکت اینا اسلام زنده موند. و اگه نگاه کنیم پروژه اسلام موفق بوده. هیچ وقت قدرت اونطوری نداشتیم. اسلام رو امیرالمومنین رو بعدم بعضی یاران حفظ کردن. من امروز این چند روزی که روزیم شد ایام شهادت حضرت جواد در حرم حضرت رضا بودم، این امیرالمومنین صلوات الله علیه که اسلام و زنده نگه داشت که با هیچ کس قابل قیاس نیست، بلا تشبیه یه سری یاران اهل بیت داشتن که اینا هم زمانهای خودشون اسلام و نگه داشتن. همین انس ابن حرس کاهلی روحی لرالفدا، همه میگفتن به امام حسین نرو کربلا. یه نفر میگن 20 سال صحابه پیغمبر منتظره تو کربلا تا سید الشهدا بیاد. اینا علامت هم اینه، یه کسی بخواد راه گم کنه از طریق اینا هدایت میشه. بله اگر کسی دنبال شهواتش باشه هست، اما اگر کسی دنبال هدایت باشه میگه آقا بالاخره پیشگویی صورت گرفته. همین شوخی نبوده که امیرالمومنین جلوی چشم اصحابش در بازگشت از صفین اونجا پیاده شد، فرمود ها هنا مناخر کاوه. به اینا یاد داد اینجا یه خبریه. اینجا مسار اول عشاقه، اینجا عشاق زمین میافتن، عاشق نباشی نمیتونی بیان. حالا میخوام روزم امروز روزه یارای خوبه که ما دلمون میخواد. من اینو فکر میکردم که خب یه عده از این یاران امام جواد بودن، آقا اگر اینها نبودن قطعا تشیع از بین رفته بود و امروز ما باید یه عده مینشستن میگفتن که 1300 سال پیش یه شاخه‌ای در اسلام بود ادام کردن مکتب اهل بیت و منقرض شدن. خب انقراض کامل هم علامت عدم حقه. میشه حق به صورت کامل نابود بشه؟ نمیشه. اگر حق به صورت کامل نابود بشه که حجت تمام نمیشه به کسی. اگر یه جریانی کلن نابود بشه و هیچ اثری ازش باقی نمونه دیگه حق نیست که. یه عده رفتن اون مسیر رو که امیرالمومنین رفت به اندازه توانشون. حالا قبلش این که میخوام این دو سه تا جمله رو بخونم براتون که انشالله شما که اهلش هستید بیشتر حواس کنید و این آخر دعای رتبه رو با یه حال بهتر انشالله دفعه بعد بخونید. واقعا تو حرم حضرت من به این فکر میکردم که واقعا اگر الان برن از امام زمان سلام الله علیه و روحی له الفدا بپرسن در مورد فلانی اصلا براش مهم هست مرده است یا زنده؟ کی میشه برای امام زمان مهم باشه یه نفر؟ اون شفقت و مهربانی امام که جلوه رحمت الهیه که بر همه موجودات است. اما اون که مثلا برای سلامتی من حضرت اگه من بیمار بشم حضرت اذیت میشه، به فکر من هست، رو من حساب میکنه، جایی هست بگه فلان شهر خیالم راحته فلانی ها هستن، آیا ممکن است همچه اتفاق بیفته؟ یکی از اسرار این که ما آخر زیارت آخر این دعای ندبه و جاهای دیگه داریم که حبلنا رعفته و رحمته، یه بارم قبلا عرض کردم در اون جایی که اوج استجابت دعاست به جایی که دعا کنیم میگیم خدای امام زمانمون بارو آدم حساب کنه، تو دعاهاش ما را یاد کنه، حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره. برای اینکه ببینید سیره حضرت حجت چه جور سیره ائمه مثل همه، من دو سه تا جمله از امام جواد در مورد یکی از یارانش میخونم، خیلی هوس انگیزه. اسمش علی ابن مهزیار، هندی اصلیتش. این علی ابن مهزیار در اوج دورانی که امام جواد علیه السلام قریب بود میره راجع به شیعیانی که دچار فتنه شدن و از حضرت جدا شدن، او تبلیغات اون امامزاده که قبلا عرض کردیم، میرفت با اینا گفتگو میکرد، اینا رو بر میگردوند. غیرتش قبول نمیکرد که بعضیا که خوب بودن زحمت کشیدن اینا کج و راست بشن، میرفت سراغ اینا رو بر میگردوند. در یه گزارش خبر داد آقا رفتم قم چند نفر رو برگردوندم، حضرت فرمود که سرک الله و بالجنه، خدا با بهشت رو شادت کنه، و رضی انک برضایی انک، خدا ازت راضی باشه که منو راضی کردی، سررتنی به ما ذکرت من ذالک، منو خوشحالم کردی، جبهه حق و کمک کردی. خب اینا خیلی راحت تر بود برن با جریان از جامعه ملحق بشن، کلی هم بهشون رشوه میدادن. یه روزی نامه نوشت به حضرت که آقا خیلی دستم تنگه، یه وجوهاتی دستمه، اجازه میدید مصرف کنم؟ حضرت اون برای تو اصلا. بعد گفتش که آقا منو دعا کنید، عبارت رو ببینید چقدر لطیفه، جود امام جواد توش پیداست. بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشینه. مسیحی بوده این علی ابن مهزیار، خیلی سابقه اسلام خانوادش نداشته. عبارات امام جواد در موردش نشون میده بنده نوازی رو. میفرماد که از من خواستی دعات کنم، یعنی گفته بود آقا التماس دعا میشه مالم دعا کنی. حضرت میفرماد اما ما سألت من الدعا، اما این که خواستی من دعات کنم، فانک بعد لست تدری کیف جعلک الله عندی، تو نمیدونی چه جایگاهی پیش من داره، نمیدونی چقدر دوست دارم. از من تعجب میکنه از افهم به من میگی دعات کنم، تو نمیدونی چه جایگاهی پیش من داره. و ربما سمیتو که بسمک و نسبک، من با اسم و نسب تو رو دائم یاد میکنم. و کثرت عنایتی بک، خیلی توجهم به تو زیاده. و محبتی لک و معرفتی به ما انتفیه، فادام الله لک افضل ما رزقک من ذلک، خدا بیش از این محبت من بازم روزیت کنه. یعنی حضرت دعا میکنه محبتم نسبت به تو بیشتر بشه. چی میخوای بهتر از این؟ بلغک افضل نیتک، خدا نیتت رو بهتر کنه. انزلک الفردوس الاعلا، خدا تو رو در فردوس اعلای خودش جای بده. دفع الشر عنك، بلات خدا دفع کنه. و کتب تو به خطی، اینو با خط خودم برات نوشتم، نگفتم کاتب بنویسه، خواستم دست خطم رو داشته باشی. انشالله دفعه بعد که ما دعای نوت بمیخوندی با همه وجودمون آرزو کنیم، بگیم حبل ناره فضل و دعا ابو و خیره. یکی دیگه‌ش هم بخونم، 22 دفعه نامه نوشته امام بهش. خدا شاهده که اون ائمه پایانی ما ارتباط باشون سخت بود. حضرت جواد سلام الله علیه در کاخ زندگی میکرد به خاطر اینکه تقریبا محصور بود، ائمه بعدی هم که دیگه در پادگان بودن، ارتباط مشکل بود. هل الیک یا ابن احمد، حضرت فرمود بسم الله الرحمن، نام نوشت به علی ابن مهزیار بسم الله الرحمن الرحیم، یا علی احسن الله و جزاک، خدا به تو جزای خیر بده. و اسکنک جنته، تو رو بهشت نشینت کنه. و منعک من الخزی فی الدنیا و الاخره، از خاری دنیا و آخرت خدا حفظت کنه. الله اکبر، این کرم رو نشون میده، این کرم رو نشون میده. ما وقتی میخوایم دعا کنیم میگیم خدا آقای بهجت خدا ما رو با او محشور کنه، ها؟ ما دعا میکنیم که آخر زیارت عاشورا میگیم خدایا ما رو با سید الشهدا محشور کن. اینجا حضرت جواد به علی ابن مهزیار میفرماد حشرک الله معنا، خدا تو رو با ما محشورت کنه. یا علی قد بلوتو که و خبرتو که، من تو رو امتحانت کردم، ویژگی هایی که داره اینه، فن نصیحه، تو واقعا خیر خواهی مایی، و طاعه، گوش به حرف میکنی، و الخدمه، تو خدمت کردی به ما،
و توقیر. تو بزرگی من رو تو جامعه نشون دادی. و القیام به ما یجب و اهلک. امام جواد در خردسالی به ظاهر به امامت رسید و یه عده معدودی بار تبلیغ امامت حضرت رو به دوش گرفتن، حتی بزرگانش یک هم آورده بودن. بعد ببینید حضرت چی میفرمان. فلو قلتو، اگر بگم انی لم ار مثلک لرجوت ان اکون صادقا، اگر بگم مثل تو نمیشناسم راست گفتم، مثل تو ندیدم. فجزاک الله جنات الفردوس نزلا فما خفی علی مقامک، هر کاری میکنی من دارم میبینمت. اشهد انک تشهد مقامی ولا خدمتو که فی الحق و البرد، هر جا هر کاری کردی من دارم نگاه میکنم. فی اللیل و النهار فاسأل الله اذا جمع الخلائق للقیامه، از خدا میخوام موقعی که مردم رو جمع میکنه در قیامت، ان یحبوک برحمت تقتبتوها یا تقتبتوها، خدا یه جوری به تو عنایت کنه که مورد قبطه همه واقع بشی. اگر ما چشممون به جمال امام زمان روشن شده بود سرمست می شدیم از این کرمش. در آستانه محرم هستیم، ما نچشیدیم متاسفانه به ظاهر محبت حضرت رو، گرچه همیشه در سر سفرش هستیم. یه جمله عرض کنم شما رو به خدا بسپرم. این روایت مجملش با سند صحیح دو بار در کافی اومده، ولی مفصل ترش در منابع روایی و مقتل اومده. کار که بر سید الشهدا صلوات الله علیه سخت شد، یکی یکی جوان‌ها پرپر شدن، وقتی تنهای تنها شد جز امام سجاد صلوات الله علیه که به مشیت الهی بیمار بود، مردی نبود که بتونه از امام دفاع کنه، ملائکه آسمان صبرشون تمام شد، اذن گرفتن اومدن پایین. مجملش در کافی هست، عرض کردم که میگه نصر نازل شد و ابو عبدالله الحسین نپذیرفت. دو تا جواب داد. یه جواب اینه که ما به عهد خود وفا خواهیم کرد، اون عهدی رو که بستیم عالم رو نجات بدیم نجات خواهیم داد. یا رحمت الله الواسع، یا باب نجات الامه. اما یه جوابی هم داد که این جواب خیلی هوس انگیزه. وقتی نازل شد فرشته گفت یا ابا عبدالله، ملائکه آسمان و زمین اومدن، به ید هم حراب من النار، همه اسلحه به دستن، تحمل ندارن، قلقله گرفته آسمان و زمین رو، اذن بدی اینا رو نابود میکنم. اینجا روایت میگه که یه نگاهی کرد به دشت، دید جوان ها یکی یکی میزنی فرمود بعد فقد الاحبه، دیگه من اینا رو از دست دادم.